بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه روایتی رو صاحب وسائل در جلد 6 صفحه 256 از امام صادق علیه السلام راجع به کبائر نقل کرده، گناهان کبیره. این گناهان کبیره در مقابل اون لمم و اینا هستش که خداوند متعال اگر اجتناب از کبائر بشه از اونها میگذره، ولی کبائر مهم هستن. خب راجع به بحث گناهان کبیره و اینا فرمایشات فراوانی هست. نقطه میزش چیه؟ تعدادشون چیه؟ امثال اینها تعریفش چیه؟ در اینجا امام صادق علیه السلام چند تا از گناهان کبیره رو مطرح می فرمان. بیانشون اینه: الکبائر الغنوت من رحمت الله و الیأس من روح الله. می فرمان که کبائر چند چیزه، منحصرا در اینا نیست البته. اولین چیزی که در بیان حضرت مطابق این روایت اومده غنوت از رحمت الله، یعنی مایوس شدن از رحمت پروردگار. و به نظر میرسه که در روایات و اینها به حسب آیات و روایات به نظر میرسه، حالا شرک البته از یه جهتی شاید در رأس باشه، حالا مثل شرک را اگه استثناء بکنیم، دیگه گناهی بالاتر از یأس از رحمت و لطف پروردگار ظاهرا دیگه وجود نداشته باشه. چون این دیگه کسی که اولا شیطان تمام مجاهدهش اینه که فرد رو به اینجا برسون، همه همه تلاش شیطان این است که فرد به اینجا برسه. و ثانیم کسی که به اینجا برسه از یه جهتی آخر خط کمالش هست و آغاز سقوطش تلقی میشه، لذا گناه بسیار بزرگی و به شدت انسان باید ازش پرهیز بکنه. ممکن البته آدم گاهی اوقات قبضهایی داشته باشه، گرفتاری هایی در نفس پیدا بکنه، خسته بشه، گاهی از اوقات مثلا قهر بکنه مثلا، ولی باید خودش هم بدونه که اینا همه حالت تاکتیکی داره، توجه کرده، یعنی دور زدن شیطانه. این رو باید حتما انسان ملاحظه بکنه. اگر بخواد خیلی جدی بگیره، خیلی مسئله رو حادش بکنه، خب این آسیب شدیدی هست. بله ممکنه مدتی خسته شده یا حالا که اینجوری هستش مثلا به زبان غنجده ما هم دیگه رفتیم مثلا، خب یه مقدار میره توی فضاهای دیگه اینا برای تجدید قوا و نیرو اینا که مجدد برگرده و ضربات کاری بر شیطان وارد کنه. این اشکال نداره، گاهی از اوقات هم ارشدم یه حالت شگردی هستش برای اینکه انسان از برخی از مخمسه ها خلاص بشه، ولی غیر از این بخواد بشه اصلا معنا نداره. توجه کردین اصلا بهی، یعنی تو فضاهای آیات رو باید نگاه بکنیم، وقتی خداوند به انسان جان داد یعنی راه باز هست، وقتی عمر داد، وقتی انسان میتونه نفس بکشه یعنی راه باز و میشه که انسان فضای رو به پیش ببره. الغنوت من رحمته. و یه چیزی که انسان خوبی که در این بحث ملاحظه کنه، هر وقت این مشابه این حالات این ویژگی ها بر انسان پیش آمده، زبان شکرش رو زیاد کنه، یعنی به تعبیر این تو طب قدیم اینا مصلحش باز شدن زبان شکره، بست میاره برای انسان، امید میاره برای انسان. چون وقتی انسان میخواد شاکر باشه باید نعمت های خدا رو به یاد بیاره. ملاحظه که بکنه اینه غرق در نعمت ها هست، چون انسان بسیار از اوقات از زیاد خواهی ها یک کمیش به حق ها، چون انسان باید مطلق خواه باشه، این فضای کمالیشه، باید اینگونه باشه، ولی گاه از اوقات بی اینش خوبه ولی اونش بده که مثلا فرض کنید که یه ذره کار میکنه ولی نتیجه ده برابر میخواد، کارم کاری که باید بکنه دیگه، توجه کنه یه ذره کار میکنه ولی نتیجه ده برابر میخواد و هی حوصلش هم سر رفته، چرا نمیشه، چرا فلان، چقدر کار کردی، چقدر زحمت کشیدی. میگیم که خب این مقدار گفتن قرآن بخونید، میخونیم این که حالا یکی کمی سخت بود فلان، گفتن که مثلا بین طلوعین بیدار باشی، اون که خب یکی کمی خواب فشار میاره شب، اینا این همه رو توضیح میکنیم پیش خودمون، یعنی میگیم خب ما که الحمدلله آدم خوبی هستیم، چرا خداوند متعال راه رو باز نمیکنه مثلا اینها، ما که آدم خوبی هستیم. بعد یکی یکی که لیست میکنیم عیب ها رو، میگه آقا این اینقدر مهم نبود که آدم اینقدر بهش مثلا خداوند بخواد بهش گیر بده، این که یکی نیست، اونم که یکی نیست، ما مجموعا آدم خوبی هستیم. دعوا کردیم خب این مجموعا آدم خوبی هستیم، مجموعا هم الطاف خیلی خوبی شده به ما، دعوا که تعالی مجموعا الطاف خیلی خوبی شده. اگر فرض کنید که چرا یأس گاهی اوقات ناامید بر انسان هست، میشه چون بیش از اون چی که کرده فقط همین فقط دلش میخواد، همین میخواد، و بعد از یه مدتی میگه خب چرا بس نشد، بس نمیشه، بس راه باز نیست. میخواد یکی چیزی که عرض کردم زبان شکره، این زبان شکر باعث میشه انسان نعمت ها رو بفهمه، نعمت ها رو که فهمید متوجه میشه نه خیلی خداوند متعال بهش لطف کرده، بسیار بسیار بیش از اون که انسان لیاقتش رو داشته، بسیار بسیار بیش از اون. و تو فضاهای طلبگی خدا نگرده اگر این حالات پیش میاد، این واقعا از یک جهتی کفران نعمت است و ناسپاسیه، چون حالا کسی دیگر مثلا در جاهای دیگه اگه وقتی بناله، ولی طلب غرق در نعمتهای خداوند متعاله. عرض کردم یه وقتی به عنوان شگردیست برای اینکه از یک مخمصه انسان خارجه، ولی طلبگی الان اینجایی که شما نشستید و ما نشستیم و روبروی هم خیلی بدون تکلف روی فرش نشستیم، نمیدونیم چقدر نعمت هست، چقدر نعمته و چه خبر اینجا، توجه کردید؟ خب این رو ما حالا توجه نداریم در فضای طلبگی، چون از بس غرق در این نعمت ها هستیم. چقدر اینشالال اینجوری با خوشمی دلهای بیکینه راحت بدون حسادت، بدون فرض کنید که انواع مشکلات با هم نشستیم کار میکنیم، پیش میریم، معارف میخونیم، قرآن میخونیم، روایت میخونیم، از این بهتر و بالاتر دنبال حل مشکلات فکری، عقیدتی، اخلاقی و اینها هستیم و کلمات معصومین مثلا باشیم، از این نعمت بالاتر. یه وقتی در خاطرات هست که علامه حسنزاده آملی هستش که ایشون میگن بود، من در خیابون داشتم میرفتم و دیدم که یه بنده خدا، اونا هم البته نعمت هست و سر جا خودش، ولی وقتی مقایسه انسان میکنه جای شکر داره، یه کسی مشغوله که از این سطلای زباله یه چیزی برداره، ایشون میگن من حالم متحول شد اومدم خونه، چقدر خدا رو شکر کردم که دست من میره به طرف قرآن، کتاب حدیث، معارف، دست من به اینها میره و این کتاب ها رو برمیدارم، با اینها سر کار دارم، با قلم سر کار دارم، با دفتر سر کار دارم. ما فقط اگر روایاتی رو که در ذیل اهمیت علم و قلم و عالم و معلم و تعلیم و اینا هستش که خیلی مهمه، اون قبلا کتاب معالم رو میخوندن اوائلش در فضل علم چیزی بود میخوندن، درجه کردیم الان هم حتما دوستان اگر ندیدن ببینن و تکرارش بکنن، از این فضا و آدم از ابعاد متعدد که نگاه، به لحاظ انسانی، به لحاظ اخروی، به لحاظ تمدنی، به لحاظ اجتماعی، علم مهمه، خیلی مهمه، توجه فرمایید، بسیار اهمیت داره علم. لذا ما در این مسیر علم هستیم و در مسیر علم بودن یعنی همش نوره و این اون وقتی آشکار می شود که پرده ها کنار بره روشن خواهد شد. خب بله ما در انواع زمختی ها هستیم، اینجا الان خیلی بر ما واضح نیست، ولی بعدا روشن خواهد شد که علم یعنی چی. روایات رو بیاریم تو فضای علم، همش همین نیست که انسان فرض کنه که به کشف و مکاشفه برسه اینجوری میشه، نه، روایات رو ببینید بر اساس فرمایشات معصومین علیهم السلام فضای علم چجوریه و ارزشمندیش چقدره. پس یکیش اگر قنوطی پیدا شد یه وقتی باید انسان توجه به این نکته ها بکنه، الکبائر القنوط من رحمت الله. هیچ کس رو در روایت هست یک مبلغ خوب، الان در تو ذهنم نیست، اونی که مردم رو ناامید نکنه، نباید مردم رو ناامید کرد. بله مردم فضای تنظیرش هم هست، باید نظیر بشیر باشه انسان، ولی بشیر بودیم مهم است، این جا به جانسی یه وقتی داره مغرور میشه اونجا باید انسان نظیر باشه، یه وقتی میگه نه داره اصلا از اون طرف میفته، اونجا باید بشیر باشه انسان. توجه کردید؟ بله. الکبائر الغنوت من رحمت الله و الیأس من روح الله. ظاهرش اینه که این دوتا باید یه فرقی باید باشه. الان دیگه فرصت نکردم، ولی الان چیزی به ذهنم نمیرسه که غنوت از رحمت الله و الیأس من روح الله چه تفاوتی با هم دیگه دارن، ولی به نظر میاد یه فرقی باید ریز بشه. انسان در غنوت و یأس و رحمت الله و روح الله و اینها باید ریز بشه تا متوجه بشه مثلا روح الله از یه جهتی یک رحمت خاصه پروره، باید این نکته های توش باشه. از جمله کبائر و الامن من مکر الله، انسان از مکر الهی خودش رو در این از عذاب استدراجه، عذاب استدراجه. و الامر من مکر الله یه توضیح دارم. و قتل نفس التي حرم الله، قتل نفس. و حقوق الوالدین، آزردن پدر و مادر. ما طلبه هستیم خیلی حواسون باشه، حتما اینا رو مراعات میکنیم، اینا جزء ویژگی های جدی یک طلبه هست. خیلی باید مراعات پدر و مادر رو کرد. درجه کردیم من حالا طبیعتا باید اینجوری باشه، احترام های خاص، جلوتر از اونا حرکت نکردن، پیش پاشون بلند شدن، دست اونا رو بوسیدن، پای اونا رو بوسیدن، هیچ گونه سخنی که موجب اذیت و آزار اونا باشه در زندگی انسان نباید باشه. باید انسان مدیریت بکنه. برخی از مسائل پیش میاد در مثلا ازدواج میکنه، مسائلی پیش میاد، خیلی باید مراقب باشه. چیزی که پدر و مادر را باید اونها را همراهی کنه، باید با اونها فرض کنید که توجیه کنه تا جای مدارا مدارا مدارا، عقلانیت رجوع کردید، تمام این نکته ها رو باید انسان ملاحظه بکنه. بله. و اینه کیش. و اکل و مال الیتیم ظلمن، مال یتیم خود روشن دیگه، مال حرام، ولی همینی که روشنه گاهی از اوقات میبینید در زندگی برخی از طلبه ها به انواع توجیهات، حالا این ضعف میشدم نمیتونه هر حرفی هم بزنه، توجه کردید؟ حالا کی میاد اسفار بخونه، توجه کردید؟ حالا در هر صورت بله. حالا یه کسی یه جایی میگفت که اونجا فروشگاه آزاد گذاشتن، یعنی مثلا در یک مجموعه یه جایی مثلا چقدر چیزایی گذاشتن، هر کسی یه چیزی برمی داره پول میذاره اینها. بعد حالا یکی دیگه گفت که مثلا برای مدارس خیلی بلاز تربیتی خیلی خوبه، این خیلی خوبه، توجه کردید؟ خیلی تربیت کننده است. انواع تربیت های انسانی و الهی و توحیدی تو این بحث از این چقدر نکته مهمیه، همین این کاربردی کردن. ما میخوایم یاد بدیم به طرف اعتماد به نفس را، خود کنترلی را، میخوایم نشون بدیم که طرف مال حرام نباید بره، توجه کردید؟ چقدر این بار تربیتی داره این کار. اون کسی گفت که بعد مثلا در مجموعه های فضاهای خودمون مثلا اینجوری، من اونجا گفتم که خب طلب فهم میکنه، طلب توجیه میکنه، توجه کردی؟ میگه اینا از کجا آوردی؟ اینا مال امام زمان، توجه کردی؟ ولی گفتم یه بنده خدا میره یه کتاب برمی داشت بود مچیگه او کجا تو از جامعه مدرسین تو کتاب خونه کتاب برمی داشت، بعدی داره گیری شد اینا مال امام زمان، چه رفتی به شما داره؟ توجه کردی؟ برای توجیه میگه اینا مال امام زمان. بس ولی اینا این تو وقت مال یتیم، بله، ظلمن تو مسائل خانواده، حالا پیش اومد دارم عرض میکنم، تو مسائل خانوادگی بحث ارث اینها پیش میاد، حتما با رفق بالا برخورد کنیم، یعنی با یک سعه صدر، توجه کردید؟ ولی نه اینکه بیش از حقمون بگیریم، که غالبا در این مسائل با یک راحتی عمل کنیم، یعنی ارزش مسائل برادری و خواهری، میدونید که انواع اختلافاتی در خانواده هست بیشتر همین فضا هست، ارزش برادری و خواهری بسی بیشتر است از آنچه را که انسان به لحاظ مال دنیا بخواد لحاظ بکنه. باید هزینه بکنه انسان برای این چیزها. من نمیخوام حالا بگم که مثلا یک کسی داره پررویی میکنه، اینا کار ندارم، ولی سختگیری نباید بکنه انسان. همه انسان باید اینجوری باشن، تو فضای طلبگی باید این مسئله جدیتر باشه. خب اینا هم وقتی که میگیم از فضای طلبگی به دور، ولی در صورت و اکل الربا بعد البینه، اینا جزء محرمات هستش. بله، حالا طلبه باید اون احتیاط های لازم رو هم در این فضا داشته باشه. و تعرب بعد الهجره، این چه جالبه که هجرت اینجا نشون میده که اصلا هجرت دیگه معنی عادی خودش رو نداره، یعنی کاملا معنی سلوک پیدا کرده. یعنی از یک وقتی که انسان آمد در فضای اسلام و مراحل اسلام و باز برگرده به جاهلیت عرب و همون خلقیات و همون چیزها و نوع کبائر رو شمردن، این چه ظریف شده دیگه. و تعرب بعد الجاهلیه و قذف المحسنه، همین زبان گاهی از ما میگیم نه ما که پیراسته هستیم، همین زبان گاهی از تو این مسائل اجتماعی سیاسی گاهی از اوقات بله در صحبت کردن در این مسائل مجوزهایی داده شده، ولی در چقدر، تا چه اندازه، چجور ما میتونیم حرف بزنیم؟ واقعا انسان باید مواظب این. حالا چون فرض کنید که به همین راحتی خیلی آسان احکام بسیار فرض کنید که عامی مترتب کردن و افراد رو متهم کردن خیلی اینو مشکل داره، ما این خطری است که ما رو تهدید میکنه. مواظب باشیم، احتیاط بکنیم، دست کم اخبار رو بگیم مثلا به این سبب گفته میشه، اگر باشه چون این نتایجی ازش بگیریم. توجه فرمودید، انسان واقعا تعجب میکنه از شایعاتی که پخش میشه. عجیب، عجیب و غریب، توجه کردید؟ عجیب و غریب شایعات پخش میشه، آدم تا خودش دچار این فضا نشه باور نمیکنه. توجه کردید؟ من فقط برای اینکه دوستان روشن بشه عرض میکنم، ما اینجا یک منزلی خریده بودیم 8 میلیون، تمام منطقه ما فور کردن که فلانی از کجا پول داشته 80 میلیون رفته خونه خریده. ما این مالکی ما 10 سال 12 سال پیشه، توجه کردید؟ ببینید یه چیزی تبدیل میشه به 10 برابر، تبدیل میشه به 100 برابر. حالا یه کاری کرده تبدیل میشه به یه جنایت های بزرگ. توجه بعضی هم که اصلا عادت دارن یه چیزی که خیلی چیز نیست، آه جانی فلان جنایتکار این رو مثلا، آه اینجوری که نیستش در این حد. آیا ما دوست داریم مردم راجع به ما اینجوری حرف بزنن که ما راجع به اونا اینجوری حرف میزنیم؟ اینجوری که نیستش. اینا رو ما باید مراقبت داشته باشیم، حساس باشیم. فضای طلبگی نمیشه دهن باز کرد همینجوری حرفی رو زد. بل و قذف المحسنه و الفرار بعد بعد از زحف، زحف یعنی جهاد مبارزه و الفرار بعد از. خیلی این روایت امام صادق علیه السلام. در بحث خودمون که بحث جعل بود، اگر بیایید دوستان با چون یه خود فاصله شده، در فصل 3، گرچه عنوان فصل 3 نقد ادله کسانی بود که اتصاف ماهیت به وجود رو یا سیرورت ماهیت موجودتن رو مجعول میدونستن، ولی عرض کردیم که در این فصل 3 تا بحث مطرح شده. اولا ادله کسانی رو که قائل به مجهولیت اتصاف هستند طرح و نقد شده، این قسمت اول فصل بوده. بعد از اون وحتج صاحب الاشراقین زید صفحه 405 وارد مطلب دوم شد، یعنی ادله کسانی که قائل به مجهولیت ماهیت هستند طرح و نقد شده. توجه کردید؟ خب بحث‌های خیلی خوبی اینجا پیش آمد، مثلا اون تنبیه عرشی که صدر متعلم مطرح کرد، توجیهاتی که خواست راجع به فرماشد شیخ استاد داشته باشه. خود این توجیه ممکنه خیلی گرچه به لحاظ تاریخ فلسفه مهمه، ولی بحثایی که در این تنبیه عرشی اومد بحث خیلی مهمی بود، یعنی تو بحث وجود رابط، با اینکه آدم اصلا اینجاها دنبال وجود رابط نمیگرده، ولی بحث خیلی خوبی مطرح شد، یعنی تحلیل ها، تبیین ها، توضیح هایی راجع به هویت معلول، معلول چی باید باشه، مجهول چی باید باشه، عین رفته به علت بودن یعنی چی، و چرا ماهیت از این حوزه بیرونه. بحث خیلی جالبی در اون تنبیه عرشی مطرح شده بود. تا الان میرسیم به حکمت عرشی. حکمت عرشی قسمت سومه در واقع این فصله، که داره قول حق رو تبیین میکنه. قول حق منظور مجهولیت وجود هست که دیدگاه خود صدر متعلق به صدر نسبت میده به مشایخ متقدم، و در اصل به نحو رسمی در حکمت متعالیه مطرح شده. در حکمت عرشی الان میخواد این نکته رو توضیح ده. من اینجا حالا ما حسیات هم داریم، ولی این یکی دو صفحه، یعنی 414 و 415 بحث مهم و خوبی اومده، به درد بحث های اثرات وجود و اعتبارات ماهیت و امثال اینها هم میخوره. من توضیح در واقع کلیش رو عرض بکنم، در تطبیق ها برخی از تبیین های جزئی تر هستش که عرض خواهم کرد. ایشون چیکار میکنه در این حکمت عرشی؟ در حکمت عرشی اولا نشون میده که تو مسئله جعل که سه نظریه مشهور راه افتاده، یکی مجعولیت ماهیت، دومی مجعولیت اتصاف ماهیت به وجود، و سومی مجعولیت خود وجود، اون رو که حق هستش و قوانین و موازین حکمی و فلسفی رو تایید میکنه مجعولیت وجوده. در دل این بحث میگه مجعولیت ماهیت معنا نداره، اشاره میکنه بحث قبل، چون ماهیت اگه بخواد مجعول باشه برمیگرده به این نقطه که اون چیزی که مجعوله به حسب ذات باید ربط به علت داشته باشه. شما تو ماهیت وقتی ملاحظه میکنید ربط به علت توش خوابیده نیستش، این نشون میده ماهیت طرف جهل نیست، ماهیت مجعول نیستش. البته همیشه شما وقتی میگه ماهیت مجعول نیست، خب یک نکته ممکنه، یک توهم ممکنه پیش بیاد، میاد دو دفعه ایشون این احساس میگرد این توهم خیلی جدیه، دو دفعه بهش پرداخته در ادامه عبارت تا آخر همین فصل. وقتی میگه ماهیت مجهول نیست، کنه احساس میکنه بعضی رو گمان میکنن یعنی چی؟ یعنی ماهیت اصلا معلول نیست، یعنی واجب الوجوده، مثل پروردگار که واجب الوجود، اونم واجب هستن. توضیح میده، توضیح خوبی هم در این قسمت داره، حالا میرسیم اونجا. ایشون میگه بابا دون جهله، اصلا خصوصیت اونیست که مجعوله، خودش طرف جعل نیست، نیاز به وساطت جعل مجددن نداره. همین که وجود مجعول شد، خب ماهیت هم مجعول میشه، یه اوصاف دیگر هم مجعول میشه، چیزی نیستش که خودش طرف جعل باشه. حالا به اونجا رسیدیم، ممکنه توضیح بیشتری مطرح بکنیم. ایشون میگه پس ماهیت نمیتونه مجعول شد. بعد میره سراغ بحث اتصاف. یه کسی میگه خب شما ماهیت رو گفتید مجعول نمیشه، مسئله اتصاف هم داریم. ببینید بحث‌های قبلی ما طرح ادله کسانی بود که قائل بودن اتصاف مجعوله و نقد اون ادله، رد مجعولیت اتصاف نبود. لذا ایشون اینجا خودش رو ملزم میبینه که مجعولیت وجود رو رد کنه، یعنی بگه که وجود، مثلا میخوام اتصاف ماهیت به وجود مجعول نمیتونه باشه. در بحث‌های قبلی چیکار کرده بود؟ ادله اونا رو طرح و نقد کرده بود. اینجا میگه اگر ما قائل بشیم که اتصاف ماهیت به وجود مجعوله، دو تا وجه ضعف درش وجود داره. من خیلی اجمال دارم میگم تا در تطبیق بیشتر توضیح بدم. یه وجه ضعفی که پیدا میشه در این ازش، وا همیشه در فرایند جعل در نهایت ما یک چیز اصیل پیدا میکنیم، یه چیز اصیل عینی واقعی ما پیدا میکنیم که مثلا علت تقدم بالوجود بر او باید داشته باشه، تقدم وجودی که مستلزم تغایر وجودی و متنی هستش باید در فرایند علیت شکل بگیره. خب در فرایند علیت اینجوریه، اگر شما بگید اتصاف مجهوله، اتصاف رو به هر معنایی، من به هر معنایی رو توضیح میدم در تطبیق، به هر معنایی بگیرید امرش اعتباری، راجع به اعتباری هم توضیح میدم، اتصاف به هر معنایی بگیرید اعتباری هستش، نمیشه ما در فرایند علیت بگیم یک امر اعتباری تولید میشه، نه یک امر واقعی باید شکل بگیره. پس بنابراین اتصاف نمیتواند مجعول ما باشه. این اولین وجه ضعفه. وجه ضعف دوم یه مقدار تفصیل داره، جز این همون موقعی که به تطبیق رسیدم توضیح میدم و بعد تطبیق میکنیم. بدین سبک ایشون میگه نه ماهیت میتونه مجعول باشه، نه اتصاف ماهیت به وجود میتونه مجعول باشه، بلکه مجعول حقیقی وجود و وجودها هستند. میخونیم به توضیحات که لازم هستش رو عرض خواهم کرد در دل تطبیق. حکمتون عرشیه فالحق فی هذه المسئله ما یعدی الیه النظر الصحیح، فالحق فی هذه المسئله الا ما یعدی الیه النظر الصحیح هو مجعولیت الوجود. این خبره حق در این مسئله بنابر آنچرا که نظر صحیح ما را به اونجا میرساند مجعولیت وجوده. این نظر صحیح، یعنی نظر صحیح فلسفی، یعنی با دقت‌های عمیق فلسفی، توجه کردید؟ دقت‌های عمیق فلسفی یعنی چیز ساده‌ای نیست که زود به دست بیاد، چون بعضی فکر می‌کنن نظر صحیح حتما از چیزهای خیلی خیلی واضح به دست میاد. این کارو بکنیم علوم درش تخته میشه ها، توجه کردید؟ علوم درش تخته میشه. اینجوری نیست که اونایی که خیلی خیلی واضح باشه فقط اونها میشه آدم بهش اعتماد بکنه، نه، گاهی اوقات مدافع‌های عقلی و مطابق روندها انسان رو به نقطه‌های کاملا حق و صحیح میرسونه. حالا روندش باید بحث. فالحق في هذه المسألة على ما يؤدي إلى النظر الصحيح هو مجهولية الوجود بالجهل البسيط. مجهولیت وجود به جهل بسیط. جهل بسیط یعنی چی؟ یعنی وجود تو عبارت بعدی میگم چون من رو میخوام داخل فاورقی ببرم، قبلا هم اشاراتی بود اونها رو داخل فاورقی بردم. ابتدای فصل اول یه توضیحاتی راجع به جهل بسیط جهل مرکب هستش، اونها رو توجه بکنیم بحث واضح میشه. بعدا هم یه عبارتی از بهمنیار میاره که اون تو میخوام اونم داخل فاورقی ببرم. تو عبارت بهمنیار میگه که علت میاد وجود جعل میکنه، نه اینکه وجود رو وجود کنه، وجود افاده وجود میکنه. به نحو بسیط شما معنا بفهمین این بحث را، چیزی رو چیزی نمیکنه، چیزی رو ایجاد میکنه. همین مثل کانه تام ماره میفرماد هو مجعولیت الوجود بالجعل البسیط، یعنی وجود جعل میکنه. هو مجعولیت الوجود بالجعل البسیط. برای چی دارم عرض میکنم؟ این تو جعل تعلیفی هم مواظب با شما، وجود جعل میشه به جعل بسیط. توجه کردید؟ فالحق فی هذه المساله علی ما یؤدی الیه النظر الصحیح و مجهولیت الوجود بالجعل البسیط. لا نفس الماهیات، نه خود ماهیات. خود ماهیات طرف جعل نیست، خود ماهیات مجعول نیستن. حالا یه شبهی ازش پیدا میشه که بعضی فکر کنن یعنی ماهیات هیچ علتی ندارن. نه، یعنی مستقیما طرف فرایند علیت نیستن، یه چیزی مطابق فرایند علیت شکل میگیره که به همراه او این ماهیت هست، از ویژگی ها و خصوصیات او این ماهیت هست. لا نفس الماهیات لعدم. چرا میگید ماهیات خودشون مجهول نیستن؟ این همون بحثی که قبلا داشتیم، لعدم ارتباط فی حدود انفسها بالفاعل. چون ماهیات به لحاظ نفس ذات خودشون مرتبط با فاعل نیستن. بحثش گذشت. یعنی شما تو ماهیت انسان هزار سال هم ببینی نمیتونی متوجه علت بشی، بخاطر به وجودات امکانی که اصلا هویتشون نسبت به علت هم، ولی در اصلا چیزی که معلوله باید اینجوری باشه، ولی ماهیت اینجوری نیستن. لعدم ارتباط ها فی حدود انفسها بالفاعل. فقط بینا ان المعلول من حیث کونه معلولا مرتبطون بالعله نحو من الارتباط مجهول الکان. ما توضیح دادیم در صفحات قبل که معلول از اون جهت که معلوله مرتبط به علت هست، گونه ای از ارتباط که کنهش مجهوله. این حالا کنهش مجهوله که میفرماد یا باید بگه کنهش مجهول است الا علی الراسخین فی العلم، یا اینجوری باید بگه، یا باید بگه که حتی راسخین در علم، کسانی که در فضای حکمت خیلی غور کردن، درسته که به مباحث خیلی خوبی در این زمینه دست پیدا کردن، یعنی تو هویت به وجود فقری، به امکان فقری دست پیدا کردن، عین تعلق و نسبت توضیحات خوبی هم دادن، ولی بازم کنه این معنا بر انسان آشکار نیست که اضافه اشراقی یعنی چی واقعا. نکته البته قشنگی هم هست، واقعا فرایند علیت چیه، کنهش قابل دستیابی برای انسان یا دست کم امکاناتی که ما داریم برای ما واضح نیست. کلیات رو میفهمیم، حالا بهترین نوع کلیاتی که فهمیده شد توسط خود صدراست که میگه اینجوری نیست که شیء فقیر باشه. اگه بگه شیء فقیر با هویت معلولیت سازگاری نداره، یعنی شما یک مرحله ای را مستقل از علت در نظر گرفتید، باید بگید عین فقر و نیازه، باید این توضیح رو بدید. خود فهم همین هم خیلی دقت میخواد، ولی بازم صدرا میگه ما یک حرف کلی داریم میزنیم، واقعا فرایند علیت چی؟ نه همین داریم حرف میزنیم، فرایند علیت داریم ایجاد میکنیم دیگه. نفس ما چی میکنه با این فضای تکلم، چه اتفاقات نفس رو بنده میفته، خیلی دقیق هست. فقط اینو میتونیم بگیم که شیء مرتبط نیست، روابطی هست، نسبی هست، ذات هست و نسبی، ذات انسان هست و نسبی، مجموعه نسبت ها. اینجوری باید معنا کنیم. حالا این سواء کان الوجود، این تحت تأثیر همون جمله که من میخونم، توجه کردی؟ به خاطر یک کلمه‌ای که توش هست و الا خیلی پردازش خوبی متأسفانه اینجا نشده، از دو جهت پردازش خوبی نشده در این عبارت. حالا باز دقت کرد که ببینیم این عبارت مثلا از کجا گرفته شده چجوری. از دو جهت پردازش، یکی اینکه مبتنی است بر اون حرفی که شیخ اشراق زده که ان النفس و ما فوقها انیات و معزه و وجودات صرفه، که یک تلقی در این آقایون افتاده که در یه تفسیری، گرچه اینا تو تفسیرهای واضح تر اینو نمیگن، ولی در یه تفسیر افتاده که مثلا نفس و بالاتر اصلا ماهیت نداره، خلاف هم موازین عقلی ازش، هم خلاف صدها متن روشنی است که خود این آیون دارن. توجه کردید؟ برای این بحث شده، این شیخ شاه که اون حرف زده یه دفعه تو این فضا افتاده که اینو ماهیت اصلا نداره، ماهیت اصلا نداره. خب توجیهاتی هم شده و خود این بزرگان توجیهاتی کردن و تبیین هایی دارن که جنبه ماهوی نیل و خلقی اونجا ضعیفه، ندارن معنیش اینه، نه اینکه بالکل نداشته باشن اصلا. حالا ول میکنیم این بحث، فقط میخوام بگم این عبارت ناظر به اون بحث داره پیاده میشه. این یک وجه ضعف تو این عبارت. یه وجه ضعف دیگه هستش که الان عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو، سوان کان، حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وجود مجهوله، خواه این وجود به همراهش ماهیت داشته باشه خواه ماهیت نداشته باشه. ما میگه میشه وجودی مجهول باشه و ماهیت همراهش نباشه؟ بر اساس فرمایش شیخ اشراق و این رگه‌ای که اتفاق افتاد تو کلمات آقایون داره این حرف رو میزنه که ماهیت همراهش نباشه. سوان کان الوجود، این یک دو اولم یکان، سوان کان الوجود را ماهیتن، حالا خواه این وجود خودش دارای ماهیت باشه، بقیه شو بل کنید، اولم یکان کذالک، یا اینکه چی؟ ماهیت چی؟ نداشته باشه. ماهیت نداشته باشه چرا این حرف زده؟ بر اساس اون حرف شیخ اشراق و رگهی که در کلمات حکما راه افتاده دارم عرض میکنم. خب حالا برگردیم به عبارت. یه وجه ضعف دیگری که متاسفانه تو عبارت داشت همین عبارتی که الان میخونیم، میتونیم توجیه کنیم، مثلا نیازی نبود اینجا بگه و این مشکلاتی برای برداشت کسانی رو که این متن رو میخونن به وجود میاره. چرا؟ به خاطر تشابه لفظی که توش هست. ما الان گفتیم آقا ماهیت به حسب ذاتش درش ربط به چیزی نهفته نیست. یه دفعه اینجا میگه این ماهیت ذاتن اقتضای ربط به ماهیات دیگر توش وجود داره. چون در دل این بحث اگه جای دیگه این جمله رو می آورد کمتر اشکال داشت. اینجا چون مثلا بحثمون چی بود؟ ارتباط و علت داشتن. و بعد دیدیم یه متن رو قبلا داشتیم که ایشون فرمودن ماهیت‌های اضافی گرچه به چیز دیگری ربط داره ولی بحث ما این نبود، مجموعه باز ربط به علت داره. در دل این بحثو یه دفعه می‌فرماد ماهیت که به حسب ذاتش اختزای تعلق ماهیات دیگری رو پیدا می‌کنه. خیلی جالب نیست در دل این بحثه این، چون این تداعی معانی خلاف میکنه اون چی که اینجا الان مد نظر ایشون هست. من احساس میکنم این متن از جای اومده، توجه کردید؟ حالا در اصل اون چی که اینجا منظورش اینه که مثلا بعضی از ماهیت‌ها میبینید که چجوری متعلق هستن به اجزای خودشون چون مرکبن، مثلا داره ماده و صورت، جنس و فصل. حالا اگه ماده و صورت هم نداشته باشه دست کم جنس و فصل هم که داره. یعنی میخواد بگه گرچه در درون حوزه ماهیات یک تعلق‌های شکل بگیره ولی این تعلق‌ها ربطی به واسه علت نداره. علت این وجود رو میآفرینه ولی این وجود یه ماهیتی داره که در درون این بعد ماهوی ممکنه تعلق‌هایی باشه. شاید هم بگیم که این نکته و توضیح این نکته مثلا باعث شده که این کلمه بیاد که این تعلق‌ها ربطی به علت نداره گرچه تعلق‌ها هست. شاید بخوایم اینجوری بگیم و یک توجیهی برای اینکه این جمله رو صدر مطلب اینجا آورده داشته باشه. سوان کان الوجود را ماهیت تقتضی این ماهیت لذاتها تعلقا به ماهیت من الماهیات، به ماهیت تصدیق بشه، به ماهیت من الماهیات. این ویرگول هم اینجا بذارید چون من دون الافتقار مال اون بالاییه نه اینجا. اینم یعنی با حواستون باشه تقتضی، یعنی این ماهیتی که اقتضا دارد ذاتن اقتضای تعلق داره. عرض کردم به خاطر اینکه بحث تازه که چی می‌خواستم بگم که چرا این عبارت جالب نیست اینجا بیاد، چون بحث ما همین بود که چه چیزی ذاتاً تعلق به غیر داره. گفتیم وجود این کارو می‌کنه، ماهیت اینجوری نیست. یه دفعه الان این جمله داره یک کمی معناش درست است، آوردن این عبارت اینجا یک کمی ممکنه که آسیب زا باشه. ولی بازی توجیه کردیم، گفتیم نکنه شاید منظورشون این باشه که با اینکه ماهیت در درون خودش تعلقی داره ولی این ربطی به علت نداره. سوان کان الوجود ذا ماهیت تقتضی این ماهیت ذاتن تعلق به یک ماهیتی از ماهیات را، مثلا یه جور معنا کردین به چی؟ به این که مثلا شما ماهیت مرکب رو میبینید وابسته استش به چی؟ به اجزای خودی، مثلا جنس و فصل. یه توجیه دیگه هم میتونیم بکنیم اینجا را، مثلا ماهیت اضافی. چرا این توجیه رو من نگفتم ولی میشه با یکم فشار اینجا آورد؟ به خاطر اینکه همه ماهیات اینجوری نیستن، بعضی هستن. منتها شما باز میتونید بگید اینم که اینجا گفته مال همه که نیستش، مال بعضی ها هستش. چون ما جوهر فرد داریم. قاطباتی شد؟ ذهن من منظم هست اینا، توجه کردید؟ باشه. در ذهن شما ممکن آتی باشه. سواء کان الوجود، خواه این که وجود دارای ماهیتی باشه که این ماهیت اقتضا دارد ذاتاً تعلق به یک ماهیتی از ماهیات را. چجوری توجیه کردیم؟ معمولا آیون اینجوری گفتن، گفتن مثل یک ماهیت مرکبی که متعلق به اجزاش هست، مثلا ماده و صورت یا جنس و فرد. عرض کردم میتونه منظور چی باشه؟ اون ماهیت های اضافی که متعلق به یک طرف، دو طرف هستن، به اونا میتونه اشاره داشته باشه. منتها ممکنه یکی اشکال بگیری که اون که در همه ماهیات نیست، فقط تو برق. ما خود میگیم که این توجیهی که شما کردیدم باز این دچار این اشکال هست. حالا خیلی مهم نیست، توجه کرد. البته اینه که گفتن در صورتی که دوستان اینجا حاضر بوده باشند، اگر دوستان در اینجا حاضر نبوده باشند که هیچی. توجه کردی؟ ما چی؟
به لوازم ماهیات
هم ببین، یک ماهیت ذاتاً تعلق داره به لوازم خودش، خیلی جالب نیست. از نای لوازم بریم خوبه، آره از نای لوازم بریم بگیم مثلا یک لوازمی که نسبت به ماهیت ملزوم مثلا بعد حرفی نیست. این بیان شما چون همه همونجوری که گفتم معنا کردن، یعنی چه داره ماهیت باشه چه داره ماهیت نباشه، توجه کردید؟ ولی با توجه به این غیب، با این توضیحاتی که دادیم که مال بعض نه مال همه، میشه این بیان ایشون رو هم مطرح کرد که بگیم مثلا این لم یکن اشاره به این که اصلا ماهیت نداشته باشه نیست، بلکه یعنی ماهیت داشته باشه اینجوری نباشه، بیان بدی نیست، این خوبه، در ذهنم نبود. او لم یکن کذاله، یا اینکه نه اینجوری نیستش، بله همه آقایون همجوری معنا کردن و این خوبه، خیلی خوب شد که دیگه مرد سر راست میشه. این سواء کان الوجود ذا ماهیتن، بگیم چه این که وجود دارای ماهیت این گونه با این توضیحات باشه، یا اینکه نه اینجور ماهیت نداشته باشه ولی ماهیت داره بالاخره، این خوبه. خیلی خوب، حالا این برگردیم این جمله رو معنا کنیم، من دون الافتقار الى تخلل جعل، که این بازم توجیه شما رو ضعیف میکنه. من دون الافتقار الى تخلل جعل، این جعلم داره اینجا، بعضی این نسخه جعل نداره و بعضی هم تو توضیحات جعلم چون نداشت به یک دردسر رای افتادن، تصریح از اصلاح حسن زده هست و جعلم. من دون الافتقار الى تخلل جعل بین الماهیت و بینه، یعنی فرایند جعل و علیت راجع به وجود اعمال میشه، توجه کردید؟ حالا این وجود ممکنه ماهیت داشته باشه، ولی دیگه بین این وجود و این ماهیت جعل دیگری واسطه نمیشه. یعنی همون یک جعل ما بیشتر نداریم، جعل میاره وجود رو جعل میکنه، به همراهش ماهیت هم هست. من دون الافتقار، بدون اینکه نیاز داشته باشیم به تخلل جعلی، یعنی جعلی دیگر بین ماهیت و بین این وجود، یعنی بگیم یه جعل میاد وجود رو جعل میکنه، یه جعل میاد ماهیت براش جعل میکنه، نه، همین که وجود جعل شد ماهیت هم میاد. خیلی خوب، فاین قول، اگر کسی اشکال بکنه که شما گفتید حق اینه که وجود مجهول است نه ماهیت، چون ماهیت به حسب ذاتش مرتبط با علت و جائل نیست، خب چرا بحث اتصاف مطرح نکردید؟ یه شکل دیگه هم مطرح هست، میگه اتصاف هم نمیتونه مجهول باشه به خاطر دو تا نقطه ضعف. میفرماد فاین قول لما لا يكون الاثر الاول للجائل اتصاف الماهیت بالوجود. اثر اول رو دیگه من چند بار تو این بحث تذکر دادم، چون ببینید ما هر چی رو مجهول بگیریم بقیه چیزایی که هستش مجهول بالعرض هست، ثانیا و بالعرض مجهول است، ما دنبال مجهول اولا و به ذات میگردیم. حالا فاین قول لما لا یکون الاثر الاول للجائل اتصاف المایه بالوجود، چرا نگیم که اثر اول برای جائل همین اتصاف مایه به وجود، این اثر اوله، اولا و به ذات این جعل میشه. کما هو المشهور عن المشائین، چنانکه مشهور در میان مشائین، این موضوع باشیم، این در حالی هستش که خود صدر المتعلیین نظر مشا رو چی تلقی کرده؟ نظر مشا رو مجهولیت وجود تلقی کرده، این یعنی متأخرین از مشا، این اینی که شایع شد در میان مشا.
لغوان یه نظر تو
اصالت به طور جدی چرا فکر مطرح نمیشه، مثلا
مثلا ماهیت اصالت وجود، حالا اصالت مثلا اتصال،
این خیلی چون پرته، توجه
کنید جدیش میکنن به خاطر اصالت
آره. آره همینطوره، این اون چیزی که در اینجا هست در اونجا هم باز همینجور جدی باشه. و یک کمی که گفتم چون بعضی از جاها بالاتر قبلا به هستن بیرین توجه نمی کردیم. این اعتبار الان بیان پایین تر هم میتونه اعتباری بودنش خیلی واضحه. توجه کرد.
بیان دوانی رو نمیشه همین
نه نه ما یه توجیه کنیم الان. ما یه توجیه کنیم. می فرماد که بله بله مشاهد مشاهد این بالمعنى الذي حقق اعنی متعلق الهیئت ترکیبی یا الحلیت ترکیبی هر دو تا هست هر دو تا نسخه داره توجه کردید این بالمعنى الذي حقق رو داخل پرانتز میبریم چرا چون ما این بالمعنى الذي حقق که اول فصل اول تو مقوله جعل بود رو تو پاورقی بردیم توجه کردید مثلا این رو باید داخل پاورقی ببریم بالمعنى الذي حقق اعنی متعلق الهیئت ترکیبی یک اشکالی ولی بعدا ملاحظه میفرمایید یک اشکالی اونجا مطرح شد جوابایی داده شد ناظر به اونجاست قلتو اگر کسی بگه اتصاف رو چرا مجهول نمیگیرید قلتو هذا فاسد من وجهین این نظر یعنی مجهول بودن اتصاف از دو جهت دچار اشکال دچار ضعف الاول ان اثر الفاعل الموجود یجب ان یکون امرا موجودا از باب قاعده سنخیت علاوه بر این فرایند علیت باید منجر بشه به شکلگیری یه چیزی توجه کردید تو خود علیت هم اگه تأمل بکنیم باید تقدم بالوجود باشه تقدم بالوجود باید منجر بشه به شکلگیری یه چیزی در عالم عینیت باش منجر به اینا بشه اینا نشون میده که اون رو که مجهول هستش نمیتونه امر اعتباری باشه باید اصیل باشه الاول ان اثر الفاعل الفاعل الموجود اثر فاعل موجود یجب ان یکون امرا موجودا باید یک امر موجود باشه ول اتصاف به ای معنی اخذ فهو امر اعتباری اتصاف به هر معنایی لحاظ بشه به این هر معنایی که در واقع لحاظ بشه بعضی از اساتید فرمودن به هر معنا یعنی چه بگیم اتصاف الماهیه بالوجود چه بگیم سیرورت الماهیه موجودتن چه بگیم الان من کمی گسترده ترش کردم چه بگیم نسبت بین وجود و ماهیت هر جور تلقیش بکنیم بعضی اینجوری توضیح دادن بعضی دیدم اینجوری توضیح دادن جناب حضرت الهی رضی شیرازی اینجوری توضیح دادن بدم نیست این بیان ناظر استش به اون چرا که در صفحه 396 و 7 اومده اول فصل اول که ما اون تو پاورقی بردیم توجه کردید به ای معنی اخذ یعنی چه معنای حرفی بگیریم چه معنای اسمی یعنی چه اتصاف رو اون وقتی که به نحو حرفی داره نقش بازی میکنه لحاظ بکنیم چون وقتی که تو خود اتصاف مد نظر حالت اسمی بهش دادیم خب اتصاف رو هر معنایی بگیرید شما هر دو تا رو میتونید معنا کنید چه معنی اتصاف چه سیرورت چه نسبت چه معنی حرفی چه معنی اسمی این میسازه با همه اینا هر معنایی شما بگیرید این امر اعتباریه راجع به معنی اعتباری هم مواظب باشید اینجا معنی اعتباری یعنی یا ذهنی یا حتی انتزاعی فرقی نداره بالاخره اعتباریه و چیزی که اعتباری باشه ما نمیتونیم اون رو به عنوان اثر جائل در نظر بگیریم اثر فاعل موجود یجب ان یکون امرا موجودا اتصاف به هر معنایی که در نظر گرفته بشه فاعل امر اعتباری لا یصلح کونه اثرا للفاعل صلاحیت ندارد بود اینکه اثری برای جائل و فاعل باشه چون اثر فاعل باید یه امر عینی باشه امر عینی مشفرکان باید باشه یه متن باید باشه که علت تقدم به وجود بر او داشته باشه در حالی که اینی که شما میگید یک امر اعتباری هستش این اشکال اول تا میرسیم به اشکال دوم و السلام علیکم و رحمت الله
مثلا شما یه کلی دارید که به ماده و صورت متعلقه و اگه کل ذاتاً اقتضای داشتن اجزا میکنه توجه کردیم یا اونجوری بگیم مثلا ماهیتی که ذاتاً اقتضای ماهیت دیگری میکنه مقوله اضافه است مقوله اضافه که خودش یک ماهیته ذاتاً اقتضای ماهیت های دیگری داره که در اطراف این سر اقتضای اونا رو دیگر
در واقع خود ماهیت سوال داشتیم. ماهیت خب یقال و فی جواب ماهون یعنی چیزی درست درست. اما یه انسان میبینه زید میبینه بهش میگیم حیوان نادر. خب این میگن ماهیت داشتیم. ولی فرض کنید دقیقا یه آدم دیگه باشه همه خصوصیات باشه این هم زید باشه یه دونه مولکول بیشتر باشه
مولکول بیشتر باشه
مثلا باشه. با من مثال خب این هم بهش میگن حیوان ناطق چجوری یعنی چیستی این دوتا یکی
مثلا شما نگاه کنید یه سنگ شما مثال ساده تر بزن یه سنگ یک متر مکعب درسته یه سنگ 10 متر مکعب یه سنگ 1000 متر مکعب همه ماهیتشون یکیه توجه کردید چون همشون تعریف سنگ بر اونا صادقه بحث اون ماهیت در اینجا شما رفتید تو بحث ابعاد رفتید رفتید یک کم کم این آقا با کم اون آقا فرق میکنه
من تعریف ماهیت یعنی چیستی؟
این انسان زیدی شما مشاهده میکنید مملوک بر چندین ماهیت توجه کردید؟ اونی که شما گفتید ما ماهیت انسانیشه بله شما بخواید به عنوان ماهیت کمش ملاحظه بکنید فرق میکنه اونم نه اصل کم ما واجه کردید مثلا این اینقدر اون اینقدره
خب حالا همین این ماهیت کمی شما فرمایید